أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. عنایت داشتید که جبهه بین شرک رو حضرت حق در آیات گذشته ترسیم کردن که ما در مقابل شرک و کفر چه نوع تقابلی باید داشته باشیم نسبت به جبهه ایمان و توحید، تا اونجا که به پیامبرشون فرمودند قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. آخر آیه 195 در واقع اوج تقابل بین شرک و ایمان رو پیامبر در تاریخ شکل دادند، چون در این آیه می فرماد بعد از اینکه خوب شرک رو و کفر رو ترسیم کرده میگه پیامبر بهشون بگو همه توانایی هاتون رو بیارید و همه نقشه هاتونم بکشید و ابدنم تأخیر نندازید، فرصت هم به من ندید و منم همه توانایی ما میارم. ادامه بحث اینه دیگه، آیه 196 میگه ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. منم همه قوام ولیمه، ولی منم حضرت الله هست، الله هم من رو برنامه داده است، سر خودی نیومدم، با فکر خودم نیومدم، نه من با برنامه الهی اومدم و همه توانایی منم ولایت حضرت الله هست، با این قاعده که حضرت الله ولی صالحین است، خودش امور صالحین رو دست میگیره. بعد اگه دقت کنید اون جلسه اشاره شد انشاءالله عنایت بیشتری به فرمان نکته گیرتون میاد، حالا تو این عرصات خطاب به یه جریان دیگه میکنه، چون در آیه 195 گفت که بگو هر چه قدرت دارید ای مشرکین حیلگر بیارید، بعدم روبروش اون فرمود که منم ولایت الهیه دارم و ولیم در صحنه است. حالا یه مرتبه ببینید خطاب به یه جریانی دیگه است، آیه 197 این به کیه که خطاب میکنه که اونایی که شما امید بهشون دارید و ازشون میخوان کمکتون کنن، اینا به خودشون هم نمیتونن کمک کنن. دقت کردید؟ پس معلوم است یک جریان داخلی داریم در نظام دینی که اینها امیدشون به مشرکین است. میگه که ان والذین تدعون من دونهی، شمایی که غیر خدا را میخونید لا یستطیعون نصرکم. غیر خدا یعنی چی؟ یعنی جبهه استکبار، کفر مطلق. میگه شما به اینا امید دارین، اینا لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. ینصرون اینا نه به شما میتونن کمک کنن نه به خودشون میتونن کمک کنن. خیلی دقت کنید به آیات الهی. وقت این که میگن بعضی بزرگان دین قاعده دارند، یعنی نه با اطلاعاتی که نمیدونم اطلاعاتی از بیرون بهشون رسیده است، نه، اینا آیه قرآن دارن بالاتر از این اطلاعات. ناموس هستی است این آیات. داره میگه که پیامبر به این جریانی که امید دارند، به اونایی که تو جبهه باشون تشکیل دادی. دوباره آیات رو دقت کنی، قبلش اومده میگه که یه جریانی هستن، بهشون بگو که ما با تمام وجود مقابل شما، به ما رحم نکنید، فرصت هم ندید، ما هم با نیروی ولایت الهی اومده مقابل شما. اول اون دو تا جبهه را تعریف میکنه، بعد میاد جریانی که امید دارن به شرک و کفر ولی در داخل قرار دارن، به اینا میگه که خودتون میدونید شما امیددون به کسایی است، به جریانی است، به فرهنگی است که اینا خودشون هم نتونستن کمک کنن، به شما هم کمک نمی کنن. دیگه شما یقین باید بدونین، آیات این جوریه با که یقین میدونین جبهه مقابل دین هیچ وقت نمیتونه به طرفداراش که داخل نظام دینیان کمک کنه. این در این قلبتون محکم باشه. پس فعلا شما نترسی، گفت لا دست بابا اونا. یعنی شما بچه مذهبی ها متوجه باشید که حالا آیات که با یه آیه مثلا رو حل میکنه، کتاب مبین است. هی باید زاویه بده تا ما بتونیم یه تحلیل خوبی داشته باشیم. میگه که بچه مسلمان ها بدونید که قضیه از این قراره است. و خطاب به کی کرده است؟ خطاب به جبهه که امیدش به کفر است، که حالا در آیات قبل گفت که شما با همه قدرت بیاید. خب اونایی که باید با همه قدرت بیان در اول جاشون مشخص کرد، حالا اومده خطاب میکنه به این داخلی ها. میگه شما چرا نمیفهمید که اینا نمیتونن کمک شما بکنن؟ بعد میگه بذار یه چیزی بزرگتر به تو بگم، اینا مگه ما نگفتیم بیان با ما به جنگند و هیچ هم کتا نیان؟ اینا به خودشون هم نمیتونن کمک کنن. اینجاست که میگن تاریخ شروع میشه اینجوری. یعنی داره میگه آقا اگه این آیات نگاه کنین، تاریخ شروع میشه که جبهه کفر و استکبار با تمام تجهیزاتش میاد، نیروهای داخلی هم امیدوارن بهش، اما هیچ کاری نمیتونن بکنن. نه کمک به نیروهای داخلی و این همه امید تو فتنه 88 چی شد؟ یه سریشون که زندانند و یه سریشون هم در به در، یه سریشون هم که اروپا دارن قصه میخوان، هفته چی میگن روزی یه بار غذا گرم بهشون میدن که بس گشنگی نرن. خدا رحممون کن. ولا خودشون هم نه، یعنی شما بدونین تاریخی شروع شده است که در دل این تاریخ جبههی که مقابل دین واسه، یه وقت دین نبود، شاه بود و آمریکا بود و روسیه بود و اینا، سگ بردر شاقا، به شرطی که طرف داره شاقالا ارشاد اسلامی پول ندید خاکشون کنه تو جبهه هنرمند. بالاخره اون وقت که تاریخی شروع نشده است، جبهه توحید این طرف نیامده از که استکبار مسئله دار بشه. اما بالاخره هر وقت توحید قد برافراشت و حتمنم استکبار مقابلش ایستاد، این معادله محقق میشه. چه معادله ای؟ جبهه استکبار با تمام هویت کفرش، جبهه توحید با روحیه توحیدش بحث اون هفته رو گم نکنید. وقتی ما میگیم توحید به پای شیطان کلا سرتو میذاره، میگه حالا ما بچه مسلمان، میگه خیلی خوبیم، روند خوبه، جهتگیری بحث ماست. انشاءالله که این قفلت برای عزیزان پیش نیاد، اگر میخورین زمین اگه انتظارات بیش از حد از خودتون داشته باشین. ما معتقدیم همین بچه‌هایی که رو هم رفته ولایه هستن، گاهی هم عصبانی میشن، گاهی هم من هرس میدن، گاهی هم شما رو هستن، من همین ها منظورم از جبهه توحید. خب همین ها. خب حالا یک طرف جبهه توحید به معنای چه؟ نفی سبک زندگی استکباری و نفی اهداف استکباری، ما اینو میگم جبهه توحید. اونورم که استکبار است. وقتی یه تاریخی شروع بشه که این طرف توحید ظهور کند و اون طرف هم که به طور طبیعی استکبار شروع میشه، این معادله شروع میشه که اونا میخوان جبهه توحید رو بشکنن. و معلومه که جبهه توحید روح توحید است، نه کاری به حضرت امام داره، نه کاری به رهبری داره، روح توحید همیشه این قصه ی این آیات است که میگه که هر چی قدرت دارید بیارید. هنر امثال امام اینه که به روش انبیا تونستن جبهه کفر و ایمان را تعریف کنن، تبیین کنن. خیلی خدمت بزرگی به تاریخ شده است. ببینید شما باورتون نمیاد 70 سال 60 سال پیش اینقدر روشن بشه. چرا؟ چون کشور اسلامی که بی خودتر از اونا بودن، جبهه ای نبود، نور و کفری نبود. روش حضرت امام این بود که تعریف کرد جبهه ایمان و کفر را. تو دل این حتما دیگه حسنی مبارک نمیمونه، سعودی هم نمیمونه، اسرائیل هم نمیمونه، دیگه اونا را باید با یه دید خوبی جلو بری. خب تو دل یه همچی چیزی که حالا بیشتر انشاءالله آروم آروم عرض میکنم، بالاخره پرورده های تمدن کفر در دل فرهنگ دینی همیشه بوده، از حالا هم هست. به اینا خطاب میکنه، یک به پیامبر خطاب میکنه که چطوری با اینا برخورد کن. اینا را مثل استکبار بهشون نگو که هر غلطی میخواین بکنی ما رو بروتون هستیم. آیه را ادامه میدیم، میگه که اولا به اینا بگو که کمک اینا به شما نمی کنن، به خودشون هم کمک نمی کنن. من عذر میخوام خسته دون میترسم بکنم که اینجا تکرار میکنم. شما باید از این آیه دو تا چیز گیر بیارید. یکی این که بدانید که فتنه‌گران 88 با همه امیدی که اسرائیل و اینا داشتن به اینا و اینا به اونا، گفتن نه غزه و چی؟ جانم فدای ایران، نه نه غزه نه لبنان. این شعار صهیونیستی بود، میدونین که شب قبلش هم صهیونیستا خط داده بودن که این شعار رو بده. خب باید شما این آیه رو بلد باشید. توی این آیه میگه که نترسید، اگه تویتر هم تعطیل نمیکنن برای اینکه بیشتر کمک کنن به اینا، با نه اینا به این فتنه‌گرا میتونن کمک کنن، نه این دکته دومش مهمه است، نه اینکه شما فکر کنید استکبار جهانی که روبروی توحید واسده این میتونه نمیدونم جوراب خودش هم دیگه بپوشه. توحید اومده وسط، یه وقت نبود، یه وقت روسیه بود و آمریکا، چه فرقی میکنه؟ میگه حواستون باشه تاریخی شروع شده است که در این تاریخ والذین تدعون، به چی دارید اینا میگه؟ به غیر استکبار، به اونایی که ساخته و پرورده استکبارن از زمان رضاخان هم تکلیفشون ها دشمن تو داخل ما روشن کرده است، پرورده رضاخان ها. میگه که شما بدونین تاریخی شروع شده است که این امیدی که شما تا قبل نسبت به استکبار داشتین، امیدتونم درست بود، کمکتونم میکرد، اما تاریخی که رو شده است که نه اینا به شما میتونن کمک کنن، نه دیگه به خودشون میتونن کمک کنن. همین حرف دیروز یکی از این سناتورا که دیگه آمریکا قدرت قبلی ها نداره. اینه خیلی محترمانه که بگن اینجور حرف میزنن. این آیه قرآن به شما داره حرف میزنه. بعد میگه پیامبر، حالا دقت کنید از اینجا بعد میگه پیامبر خب حالا با اینا چطوری برخورد کن؟ خذ العفو. این خذ العفو به کی؟ و امر بالعرف. پیامبر اولا یه راه او عفو، اگه دقت کنین در تفسیر مبتنی بر روایت هم اتفاقا مفسرین میفرمان یعنی یه میان روی را پیشه کن. با کی؟ با اونها که گفتی که هیچ غلطی نمیتونین بکنید. خوب دقت کنین، با اون. پس یعنی جریان داخلی منحرف تحت تأثیر استکبار، با اینا مثل استکبار برخورد نکن. اونا که تکلیفشون رو روشن کردی، گفتی که قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، اونجا که گفتی که شما هر غلطی میخواین بکنین هیچ کار نمیتونین بکنین، ما هم ولایت علی، ولایت خدا داریم. این پس معلومه از این جریان داخلی که تحت تأثیر اونان، و بعد بهشونم گفت که شما اگه اونا را بخانید نتیجه نمیگیرید، اونا خودشون هم نمیتونن کاری بکنن. حالا به پیامبر میگه روش برخوردت با این جریان داخلی که تحت تأثیر استکبارن این سه تا نکته باشه: خذل عف، میان روی با اینا باید پیشه کرد، باید با اینا مدارا کرد، باید با اینا خاله خوب حواستون باشه با مدارا. وقت عجیب است این قرآن، ادامش نیست. و امر بالعرف، عرف یعنی اون حقیقتی که قرآن و دین گفته، یعنی تو مواضع کوتاه نیا، تو روش کوتاه بیا، نه اینکه بگو خیلی قرآن نه. حالا یختم مثلا شما طرفدار آمریکا، ما هم یه ذره طرفدار آمریکا، این که نمیشه عرف، عرف که میگن امر به معروف بکنید، معروف یعنی چه؟ اون چیزی که حقیقت است، اون چیزی که خدا گفته است. میگه پیامبر در روش با اینا مدارا کن، اینا جاهلن. حالا قسمت سوم آیه است، با اینا باید مدارا کنی، آروم آروم اینا یا احیا میشن یا انگیزه مقابله با نظام را از دست میدن. بعد حالا که با اینا باید مدارا کنی در روش، و امر بالعرف، دائم اون مبانی اصلی، اون حقیقت، اون اصالت ها را در تذکر بده، بگو. ما کوتاه نمیان، ما حقیقت رو همواره داریم، برش واسدیم. اون وقت سومیش، و اعرض عن الجاهلین، پیامبر اینا جاهلن، اینا نمیدونن، اینا تحت تأثیر ماهواران، اینا تحت تأثیر فرهنگ رضاخانی هن، اینا را باشون همون برخوردی را بکن که بقیه پیغمبر را کردن. جاهلن. یکی از نکات ظریف اینجاست، شما حتما میدونین که زمان رضاخان دانشگاه ها زمان رضاخان درست شد، یعنی پایه روشن فکری منحرف زمان رضاخان درست شد. قبلش ما مسئله نداشتیم، ما بازار داشتیم، ما حوزه، بازار و حوزه یکی بودن، فرهنگشون هم دینی بود، در ذیل اسلام تحرک داشتن و فعالیت داشتن. غرب همه جا دنیا این کار کرده است، غرب اومد یه جریان ساخت، روش هم سرمایه گذاری کرد، حسابی هم دلسوزی کرد، بورسیه داد. این جریان روشن فکری که زمان رضاخان ایجاد شد، شما اصلا خودت میدونی آخه رضاخان بی عقلی که هیچی سرش نمیشه میاد دانشگاه افتتاح میکنه. آخه این که معلومه از که خودش کاری نیست، برنامه غرب داره. غرب چه کار کرد؟ جریان روشن فکری یعنی جریان حفظ تمدن غربی در کشورهای اسلامی. خوب دقت کنید، با چه چهره ای؟ هم با کروات هم با ریش، هم با کروات هم با ریش. آقای بازرگان با ریش، اون یکی با کروات، مثلا نهضت آزادی یا جبهه ملی. آقای بازرگان بورسیه رضاخانه، بعدم شما می‌بینید هم ریش داره هم متدینه هم اصلاً ولایت فقیه ها قبول نداره. میمونید چرا؟ آخه تو که مسلمانی قرآن. نه، با پرورش غرب مسلمانی. خودش تو زندگی نامش رو بخونید، الان مثال بازرگان رو میزنم و اینکه یه نمونه ایست که راحت میتونیم با هم دیگه به توافق برسیم. چرا امام میفرماد که اینا به ظاهر اسلامی خطرناک تر از منافقینن؟ برای اینکه اینها مأمور بسد فرهنگ غربن، اما با ظاهر اسلامی اینا معلومه خطرناک ترن. اون دیوونه ها که یه اسلحه میزنن بچه ها رو میکشن، خب اونم مقابله میشه باشون، تازه نور شهادت کلی انقلاب جلو میبره. پس اول عنایت داشته باشید که غرب یه جریان روشنفکری در دل کشور، از نیروهای کشور، از بچه های دانشگاهی، از استعدادهای بسیار خوب پرورونده است. چند ساله؟ 70-80 سال بیشتر هم هست. از اگه بگون سال 1304 تالا، سال تاجگذاری رضاخان تالا، سرمایه گذاری کرده است، روز به روزم سرمایه گذاری کرده است. خب حالا با اینا باید چطوری برخورد کرد؟ اینا را اگر شما باشون تند برخورد کنین، به راحتی میشن اپوزیسیون، جبهه مقابل اسلام و انقلاب، همونه که دشمن میخواد. هنر حضرت امام این بود که سعی کردن این جریان داخلی را با مدارا، با اینکه اینا جاهلن، با اینکه باید یواش یواش بریم جلو، کنارش جریان ایجاد کنیم، دانشجو را متذکر ولایت کنیم، دانشجوی ولایی بیاریم، آروم آروم اون جریان روشن فکری رضاخانی را در تاریخ خودمون بیرنج کنیم، ولایی ها بیان دانشگاه را دست بگیرن. و این کار طولانیه. به همین جهت باید بدونین که اول باید بدونین جاهلان دست پرورده استکبار طبق این آیه در داخل هستند. یه حرف بهشونید که بفهمونیم بهشون آقا امیدی به استکبار نداشته باشی. تاریخی شروع شده است که اینا دیگه برای خودشونم نمتونن کار کنن. اگه 4 روز پیش شما را می بردن بورسیه می کردن، اگه 4 روز پیش اداره را دست شما می دادن، تحصیل کرده های خارج یا تحصیل کرده های روشن فکری دنیای استکبار می بدن تو کشور، مدیر کل می شدن، وزیر می شدن، این که عوض شده دیگه. پس دیگه شما به چه امیدی نشست؟ اینا باید بهشون بگیم. اما به خودمون چی بگیم؟ خب این امروز میدونی که 16 آذر بوده است. خب این بچه دانشگاهی ما باید متوجه باشه که و اعرض عن الجاهلی. بالاخره دانشگاه های ما به حمدالله از اون فضایی که همش استکبار، یکی از کارهایی که کرد و ضربه‌ای که به ما زد، اومد جنبش دانشجویی را تبدیل کرد به جنبش مقابل نظام اسلامی. در صورتی که در دنیا جنبش دانشجویی همیشه جبهه مقابل حاکمیت جور و ظلم بود. چه ربطی داره به نظام اسلامی؟ و کار یعنی ضربه محکمی خوردیم که حتما میدونید اون انجمنهای اسلامی را اومدن نفوذ کردن توش، و بعد دفتر تحکیم را نفوذ کردن توش، بعد دفتر تحکیمی که جمع بچه های انجمن اسلامی بود تبدیل شدن به دفتر مقابله با نظام. انه رئیسشون میدونین که انه لس آنجلس فرار کرد رفت اونجا بعد از اون کنفرانس برلین و این عداوا. یعنی شما اصلا براتون این سوال است که عجب دانشجویی که باید عدالت خواه باشد، عدالت هم ذیل معنویته، چطور شد که یه مرتبه شما این به نام انجمن اسلامی تقریبا یه مرتبه مادیم همه انجمن اسلامی ایزوله شده؟ جمله یکی از رهبرانش اینه: ما امام را در ذیل فکر آقای خاتمی قبول داریم. یعنی نه اینکه امام قبول داریم، اما اولا کنار بازرگان قبول داریم. حالا بازرگانی که امام میفرماد که از منافقین بدتره، خدایا اینا که اسمشون انجمن اسلامی بود. یکی از مسئولاشون همین حالا توی این وبلاگش نوشته من کمونیستم. عجب انجمن اسلامی چی تو شد؟ هیچی نشد عزیزم. یه تاریخی داریم از 70 سال پیش، دانه ریخت از دشمن، بچه های ما را شکار کرده است. حالا شما بچه های جامعه اسلامی، شما بچه های بسیط، شما بچه های ولایی میخواین چه کار کنیم؟ اعرض عن الجاهلین. آیه رو دقت کردیم، میگه اینا جاهلن، ما باید آروم آروم اینها رو بیاریم تو جبهه خودمون. کاری که به حمدالله مال اینجا بود، تعجب کردن وقت گفتم به حمدالله نظام اسلامی تونست این کارو بکنه. یعنی طوری که الان دیگه دانشگاه ها دست اونا نیست. شما زمان آقای خاتمی دیدین که تقریبا دانشگاه دست اونا بود. این هنر رهبری این بود که اومد تبیین کرد دست اونا بود. اونایی که مقابله میکردن با نظام، اینا همشون که بعد نبودن، همشون که افشاری نبودن که برد لس آنجلس اینجوری بر ما. نه، هنر اینجاست. این آیه را ولی فقیه رعایت کرد و عمل کرد. ما همین 3 تا فراز که داشت، مدارا، بعدش هم اصالت ها را هی ول نکرد، هی گفت. خدا کنه که دوستان یادشون نره صحبتایی که رهبری با دانشجوها کردن، که دائم اومدن اصالت ها رو هی متذکر شدن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه شما میبینیم که اون امیدی که اونا زمان آقای خاتمی داشتن که مثلا رئیس جمهور اون رفت اون آقای خاتمی اونجا با چه شعارا، همین امروز خب امروز هم رئیس جمهور رفت اونجا، نه دیگه این خبرا نبود. درسته که معلومه از بچه جامعه اسلامی یا بچه های متدین یقشون رو پاره میکنن وقتی این شعار داده میشه که زندانی سیاسی آزاد باید کرد. این یعنی شعار صهیونیستا، همین امروز دادم. اما خب بچه ها، خب اول باید اینو آنالیز کرد، این شعار چی میخواه بگه. این شعار داره میگه فتنه‌گرانی که کارگزار دشمن بودن و اوباما و رئیس جمهور اسرائیل امید به اینا داشتن، شمعون پرس، و خودشون گفتن اینا امیدمان، حالا نظام اسلامی اینا به عنوان برنده زندان کرده، حالا انجمن اسلامی پیدا شده میگه زندانی سیاسی باید آزاد گردن. یعنی یک، پس اولا اینا سیاسی هم. کشور ما پس در واقع زندان سیاسی، سیاسیون ها زندان کرده، کشور خفقان است. خب اینا میدونیم که میره رو آنتنا دنیا. در ثانی اینی که پس اینا خیلی هم بد نیستن، یه حرکت سیاسی کردن. تو کجای دنیا داریم که نیروی برانداز رو زندان میکنن، میکشن میره به کارش. این نظام اسلامی به جهت همون قسمت اول خزل عفو، دقت کنین معنی عف اینجا طبق روایت نگاه کنید، زیل همین روایتاش هست، یعنی میانه روی پیدا کنید. چون اینا چیان جاهلن، از اصالتاتون خارج نشین، از شعار اصلیتون. بعد میفرماد که با این جاهل، تعبیر علامه طباطبایی رو اون جلسه عرض کردن، میفرماد که شما تلافی نکنید مثل خودشون. یعنی بچه های جامعه اسلامی یا بسیج دانشجویی حالا باید چه کار کنند؟ هیچی. یعنی این شعاره رو آنالیز کنند که آقا انجمن اسلامی که در واقع تو رینگ و بستر استکبار داره عمل میکنه به این دلایل، این باید تجدید نظر کنه. یعنی یاراشون رو ازشون باید بگیریم و برگردونیم به نظام اسلامی. بعد میفرماد که یعنی با این فرض عنایت کردیم که پس بهترین شکل برخورد با منحرفین داخلی رو از آیه 199 بگیرید و بهترین برخورد با استکبار رو از آیه 196 باید بگیریم. دو تا رو باید تفکیک کنیم. خیلی هم کار سختیه. یعنی به نظر من دومی سخت‌تره، یعنی آیه 199. آدم ببینه شعار ضد نظام میدن، نظام توحیدی ولایی، بعدم بگی که نه باید با اینا مدارا کنی، اینا جاهلن، از جاهلا باید عبور کنین، اعرض، درگیر نشید. خب معلومه منم قبول دارم که بچه های خودش تختشونه، ولی ادامه آیه رو ببینین، میگه که شما این خطر رو بدونید، شما این غیرت دون شیطان رو امیدوار میکنه. یه صلوات غیرت دینی داری اما خطر ورود شیطانم داری، یا این کلی ترم هست، حتی خودمونم گاهی اینطوری هم. این غیرت دینی دار، اگر درست مدیریت کنی فردا در سقف آسمان فرهنگی جهان قرار داری. اگه غیرت دینی دار درست مدیریت نکنی گرفتار میشی. این دنبال آیه گفت چی؟ یعنی آیه 199 که تموم شد داره میگه و اما ینزغن نکم من الشیطان. عجیبه این من حرف داره با و اما ینزغن نکم من الشیطان نزغن. اگر که تو را تحریک کرد شیطان، اما یه نوع شیطان میتونه تو را تحریک کنه. بچه حزب الله را که نمیشه گفت بیا بریم عرق بخوریم که، اما میشه گفت که آقا بزن بکش بگو پدر سوختا ضد انقلاب است. میگه شیطان اینجوری هم داریم که منش شیطان، شیطان انواع داره. میگه یه نوع شیطان میان و تو را تحریک میکنن در مقابل همونایی که استکبار کمکشون میخواد بکنه. حالا آیه بعدی بهتر روشن میکنه، میگه اگر اینجور شد، اگه میخوان محیطهای دینی رو، محیطهای علمی رو به تشنج تبدیل کنن، تو باید اینجا خیلی حواست رو جمع کنی. اینها میخوان یه کاری کنن که محیط علم تبدیل بشه به تشنج. وقت از من برام گاهی واقعا اینا سوال است، حالا میتونم برای شما بگم. شما راز این که بعد از انتخابات دولت آقا رو این میمونن که آقا باید روند نشاط علمی و شکوفایی علمی ادامه پیدا کنه. به نظر شما شکوفایی علمی هم که منظور دانشگاه هاست دیگه، چی میبینن آقا؟ چه خطری را آقا میبینن؟ این که اگر دانشگاه تبدیل به اغتشاش بشه، خب معلومه شکوفایی، یعنی آقا میفهمن این خطر را دشمن روش سرمایه گذاری کرده است. و خودم میبینه که خیلی هوشیارانه عمل کنن، عمل میکنن و به حمدالله نتیجه میگیریم. دشمن دیگه آرزوش به گور میبرد که بخواد مثل دولت اصلاحات دانشگاه را بریزه به هم. این جمله را من اینجا اینجور یادداشت کردم. این دو راه مشخص و غیر قابل انکار است. راه شهدای 16 آذر بسیادو که همان راه شهدای علمی کشور و راه احمدی روشنها یه راه است، در مقابل راه سرگرم کردن دانشجویان به مناقشات ساختگی و نهایتاً زانو زدن در برابر آمریکا. عجیبه، درصد قابل توجهی از بچه‌ها دفتر تحکیم وحدت که کارشون این بود شروع کنن، الان آمریکا اند لس آنجلس اند تو این ماهواره ها. میگه که نماد و نشانه بارز این دو راه را در 16 آذر هر سال شاهدیم. امسال هم باید همینا متوجه باشین، یعنی ما باید حواسمون باشه دشمن میخواد دانشجوهایی را تحریک کنه که اینا بیان و شعار بدن که زندانی سیاسی آزاد باید کرد. خب حالا شما باید چه کار کنی؟ شما باید حواستون باشه که مقابله نباید کرد، بلکه باید نشست اون هویت علمی دانشگاه رو حفظ کرد و نگذاریم این جریان ها، این مثال و اون مثال خوبیه، به روز است این مثال، این جریان ها شکل بگیره. منظورم چیست؟ منظورم اینست که مواظب باشیم اتاق فکر دشمن برنامه ندهد. اعرض عن الجاهلین، به همین جهت گفت. بعد میگه خب شیطان اینجا برنامه برای شما داره، برنامه‌ش اینه که یه شعارهایی میده دست اونا، شما را تحریک میکنه، شما هم شعار میدی نه اینجا باید، خیلی اینجا سخته با اینجا باید بگی که خدایی که این انقلاب توحیدی را شروع کردی و به ما هم گفتی که با جریانهای منحرف داخلی باید که مدارا کنیم و میان روی پیشه کنیم، کمکمون کن. فستعذ بالله انه سمیع علیم. الله اکبر. میدونه خدا. رهبر عزیز فرمودن که بله گاهی پیش اومد در سابقه انقلاب که دولت های اومدن سر کار که منحرف شدن از اهداف انقلاب، بعد فرمودن که هم نور انقلاب، واژه عینش یادم نیست، نور انقلاب ببخشید، هم در کوره انقلاب سوخ اون انحراف ها و هم تجربه شد برای ادامه انقلاب. بخواهش کنم بفهم که فستعذ بالله انه سمیع علیم، یعنی پناه ببر به خدا، خدا اراده کرده است. این انشالله من در جایی خدا توفیقم بده در قم عرض خواهم کرد، خدا توفیق بده، خدا اراده کرده است تقدیری رو که در این تقدیر توحید و ناز حاکم بشه. دیگه تو چرا هول شدی؟ هول نمیخواد. تو به همین روش آیه خذ العرف و امر بالعرف و عرض، این چی میگن نقشه راه ماست اگر بخوایم یک نظام توحیدی بسازیم. بعد برای اینکه خدا دل ما را گرم کنه و واقعا ما را کمک کنه که تاریخی که شروع شده است را بتونیم سربازش کنیم، ادامه آیه را ببینید، میگه که تو تاریخ را نگاه کن ببین بچه های متقی چطوری عمل میکردن، اهل تقوا چه کار میکردن، همون کارو بکن. ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو و ازا هم مبصرو. در طول تاریخ متقیان وقتی که شیطان میمده سوق قلب اینا را دور میزده، دور قلب اینا پرسه میزده، بچه حزب الله ولایی را شیطان دور قلبش پرسه میزنه چطوری وارد بشه، استکباره که دور قلبش به پرسه نمیزنه، تو قلبشه. خیلی آیه عجیبه سا، میگه آقا متقیان را شیطان نمیتونه به راحتی دست بگیره، دور میچرخه دور قلب. بچه حزب الله ولایی متوجهن عجب در تیرس شیطانه. تذکرو را واقعا علامه طباطبایی بی نظیر معنا کردن. اینا یکی از این اساتید عزیز ما فهمدن من نمیتونم بپذیرم این قرآن را این مرد با عقل خودش تفسیر کرد، چون حالا نمونه میگه گاهی آیات آیه جوری نگاه میکنه چه آدم میفهمید عجب فقط این جوری میشه به این آیه نگاه کرد. میگه که این بچه های ولایی که حالا روبرو میشن با جریان های انحرافی داخل نظام توحیدی، اینها را شیطان میخواد نفوذ کنه، اینا به نور ولایت و رهنمودهای ولایت متوجه میشن. وقت چی؟ مستهم طائف من شیطان تذکرو. تذکرو را معنی ظاهرش یعنی یادی خدا میفتن، ولی عمیقتر از این است، میفهمن دنیا دست خداست، عالم رب داره، ربش برنامه داره، اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. همه اینا رو علامه از این آیه در آورده است. میشه یا نمیشه به قبل و بعدش رفت بدیم؟ من جمله ایشون رو میخونم. تذکر را ایشون میفرمان که میفهمن متذکر میشن که پروردگارشان خداوند است که مالک و رب آنهاست و همه امور به دست اوست، پس باید به او رجوع کرد و در نتیجه خداوند هم شر شیطان را از آنها دفع می کند و آنها یه مرتبه بیدار می شن. عجب، نزدیک بود اتاق فکر لندن مارم بندازه تو پازل خودشا. حزب الله آقا فرمودن که من هیچ وقت راضی نبودم که در مقابل جلساتی که گاهشم نمیپسندم تندی کرید. خود من یادمه این جلسه جریان که میگم اوایل دولت آقای خاتمی بود، آقا رحیم اینا اون روز فرمانده سپاه بود، آقا رحیم صفوی رفته بودن خدمت اینا، ما صوتش را گوش دادیم. آقا فرمودن من به آقا رحیم گفتم من با این تقابل به اصطلاح گروه فشار بوده اینا میرفتن مثلا جلسه های آقای خاتم، من مخالفم. اون روز من با این گوشام صوت ها شنیدم. یعنی چرا؟ برای اینکه آقا دست پرورده قرآن است. خب ما اون روز چقدر هزینه دادیم با این تند رویامون، چقدر هزینه، یعنی اونا مظلوم شدن، رو بی بی سی شده بود جسلکش اونا با برخورد با ما، میدونم دستش اومده بود. میگه که این آخرش فعضا هم مبصرون و قوقا کرده سا. میگه عجب، اینا هم فهمد فعضا هم میدونی که یعنی یه مرتبه. میگه عجب، خوب شد فهمیدی، بصیر شدی، جریان دستمون اومد. اون وقت این آیه وردش رو باید حتما بخونم، دقت کنین. میگه خب خیلی عجیبه این قرآن. میگه خب حالا همه این کار رو شما بکنی، برخورد مداراوم بکنی، رفیقای اینا استکبار دست سر اینا ور میداره، نه همچی زودم جشن نگیرید. و اخوانهم، آیه رو نگاه کن، یمدونهم فی الغی، برادران این جریانهای داخلی که شیطونی میکنن، برادران اینها کمک به اینا میکنن با بی بی سی و نمیدونم ماهواره با اینا که اینا ادامه بدن سرکشیشون رو. ثم لا یقصرون، کوتاه نمیان، اما شما درست عمل کنید. دیگه جنبندی کرده است با این آیه. با یه خب شما انتظار دارید که حالا که اینجور بر خود میبینی، میگه اخوانهم، برادر اونایی که غی و سرکشی میخوان بکنن کیان؟ از خود این آیه برمیاد که دو تا جریان انحرافی داریم. یک جریان که کمک میکنه به جریان دیگه و یه جریان دیگه تحت تاثیر اون جریانه. خب پس معلوم است یک استکبار داریم که ائمه کفره، یه عده‌ای داریم که از به انتظار دارن اونا کمکشون کنن. میگه که این برادران این جریان‌های داخلی اینها کمک به اینا میکنن، خط به اینا میدن، یه ذره تظاهرات میکنن، کلی میبرن توی روی آنتنای دنیا، کوتاه نمیان. اما شما درست عمل کنین، تحلیل داشته باشین. وقتی شما تحلیل داشتید، در واقع نتیجه‌ش این میشه که اون کاری که میخواید بکنید میتونید بکنید. نمونهش شما باز عرض میکنم، نهایتش اینست که بلند میشن، وقتی نمیشه کار کرد بلند میشن میرن تو تلویزیونای دنیا و بعدم همونجا کشف حجاب میکنن. ما جریان‌های اصلاح طلب داشتیم که اومد تو مجلس، خانومی اومد تو مجلس، کلی هم سر سینه سر مردم و مردم ها اینا، بعد هم رفتن خارج و بعد هم همونجا جلوی تلویزیون ماهوارای دنیا کشف حجاب کرد. شما که میگوید من انقلابی هم و مسلم، حتی این هنر کیه؟ این هنر انقلاب اسلامیه که اینا معنیش کرد. مگه ما همینا نمیخواستیم؟ مردم ما بنده خدا، مردمی که به این خانم رای دادن تو تهران که رای ندادن برای اینکه بی حجاب بشه، مردم نشناختن. خب انقلاب اسلامی هنرش نه که وقتی خوب مسئله رو روشن کرد، جبهه رو روشن کرد، اینا جبهشون مشخص میشه، انقلاب زلالتر جلو میره. و انصافا اون طرفش هم حواسون باشه، رهبری یک از کارهای بزرگشون که دارن میکنن و واقعا هم خدا کمکشون میکنه این که ما باید اینقدر مدارا کنیم که عده زیادی از این جریانهایی که دشمن فریب داده است بیان داخل، به جای اینکه اپوزیسیون بشن یار انقلاب. بنا نشد که حالا یار انقلاب که شدن از فردا بیان نماز جمعه. ما اصلا همچی، ما باید خودمونم تمرین کنیم، ما مذهبی ها باید تمرین کنیم جای هر جریانی رو مشخص کنیم. یه دهی رو باید باشون تقابل کرد که استکبارن، یه ده باید تعامل کرد، اونی که باید تعامل کردم فریب نخوریم، دشمن از اینا دست بر نمیداره، ولی ما هم نگویم آنی چون دشمن دست بر نمیداره دیگه هیچ. بعد یه نکته ای میگم من جمعش کنم، حالا همینطور میخونم که مطلب یه مدار جامع باشه. میگه پیامبر وقتی آیه میان، خب دقت کنیم به این تیکش، وقتی آیه میان میگم بابا علکیه، وقتی آیه نمیان میگه چرا این پیامبر یخته نمیده دیگه، اینا رو جمع کنید این حرفا که میزه چرا نمیره جفت و جور کنه بگه آیه رو میگه. و ازا لم تعتهم به آیته، وقتی که آیه نمیاد قالو لالت تبعیتها، چرا نرفته جمع و جور کنید یخته این حرفا رو بزنه. پدر سوختا آیات قرآن میگن چی؟ میگن اینا رو پیغمبر جفت و جور کرده است. چرا؟ خوب دقت کن، برای که خودشون میشینن تو اتاق فکر حرف جفت و جور میکنن برای تغذیه نیروهای داخلیشون، عیناً فکر میکنن این جبه هم همینطور است. و یکی از ضربه هایی که میخورن اینجاست ها، بشناسین دشمن رو چرا تسکن. نمونهش دکتر سروش است. دکتر سروش میگه پیامبر اینا رو فکر کرده است و گفته است. خب حالا یعنی آیه قرآن میخونه اما به عنوان اینکه اتاق فکر، حالا خودش جز اتاق فکر لندن است، یعنی میگه که ما که تو اتاق فکرمون میشینیم حرف میزنیم و تغذیه میکنیم این نیروهای داخلیمونا، چرا پس اینا نمیکنن این کارا؟ پس چرا معطلن؟ وقت ببین چقدر قشنگ خدا به پیغمبرش میگه قول پیغمبر، خوب مسئله رو روشن کن، قول انما اتبع ما یوحی الی من ربی هذا بصائر من ربک و هدن و رحمتون لقوم یؤمنون. بحث بعد میمونه دا پیغمبر، جای خودت رو در تاریخ توحید روشن کن. و ادامه این آیه که خیلی شنیدین دقت کن اینجا چه معنایی میده، میخونم و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. شما به جای اینکه اینجوری بگون که یخت سر هم کرده است، بیاید خوب گوش بدید، عمیقا بدون قوقا گوش بدید تا بلکه نجات پیدا کنید. یعنی اینی که شما میگون یه خود حرف سر هم کرده است، بدونین نه وحی الهی است، وسیله رحمت الهی میشه و اگر که گوش بدید میبینین که مسئله بالاتر از این هاست. آقا بفرمون دعا کنیم. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ارزقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار.
فرج با برکتش رو تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب توحیدی بزرگترین لطف تو به این تاریخ است. پروردگارا برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی انقلاب در ذیل راه شهدا عنایت بفرما. پروردگارا پروردگارا مقام معظم رهبری، این صدای دیانت و دینداری و تمدن سازی در عصر حاضر را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا مسئولین و نهادهایی که در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی تلاش میکنن موفق و معید بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.